بله، آزمایشگاه جمع بله، بله. کردیم، یه اطلاعات خیلی دیگه هم به دست ما در به دست آوردیم. اون مثلا متوجه شدیم که مثلا توی یه سری از کیت‌های آزمایشگاهی، یه سری تست‌های آزمایشگاهی، تنوع کیت‌هاش شاید به بیش از 70 نوع کیت داره از اون برای اون یه تست استفاده میشه، یا تست‌های متفاوت داره استفاده میشه. خب این تنوع کیت و در جاهای مختلف ممکنه که یه مقدار زیادی تأثیر بذاره در کیفیت خدمات. و نکته مهمی که برندهای مختلف دستگاه‌ها،
بله.
اینا مسائلی که متولی امرش اداره کل تجهیزات پزشکی الان، البته این قبلا در حیطه آزمایشگاه مرجع سلامت بود، ولی خب به هر حال متاسفانه انتقال دادن به سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات. ولی واقعیتش الان به نظر میرسه که هیچ نظارتی روی اینا نیست، نه در بحث قیمت گذاریش، نه در بحث توزیع مناسبش، نه در بحث مربوط به این که در واقع تخصیص ارز مناسب دادن. اینی که الان آزمایشگاه واقعا دچار مشکل شدند، سردرگمند، یعنی نمیدونن چیکار بکنن و ما نگرانیم. حالا آزمایشگاه ها برخلاف بخش خصوصی هست، بخش دولتی هست، ما میدونیم که مثلا 70% حداقل 70-80% خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارائه میشه،
بله.
یه همین حدود 70-80% خدمات بستری در بخش دولتی انجام میشه،
کاملا درسته.
و این در واقع اگر نشه این زنجیره تامین کیت و مواد مصرفی و لوازم مصرفیشو در واقع تامین کرد، ما مشکل دچار مشکلات خیلی بزرگی خواهیم شد. کما اینکه میگم تو بعضی از کیت ها الان این وضعیت وجود داره. اینی که به هر حال من فکر میکنم اگر اهتمام بیشتری بشه به این موضوع، امیدوار هستم که در واقع یه اتفاقات خوبی بیفته که به هر حال ما از این شرایط بسیار اضطراری خارج بشیم.
کاملا دکتر حمزلو، بسیار در واقع چالش برانگیز خواهد بود اگر که وضعیت تقاضا برای آزمایش ها به همین حجم و سرعت و کیت ها هم که برحال مصرفی هستن در واقع دیگه به همین سرعت در حال مصرف شدن باشند، اون وقته که بویژه در بخش های بستری با چالش مواجه خواهیم شد، در آزمایش های اورژانس، در آزمایش هایی که حیاتی هستن. چون واقعا من خودم یک آماری رو نگاه میکردم، میزان آزمایش هایی که درخواست میشه در کشور ما خیلی بالاتر از میانگین جهانیه. یعنی به هر حال با همه تجهیزاتی که در کشورهای به هر صاحب این صنعت هست، ولی اونها یک محدودیت میذاره به دلیل هم مصرفی بودن کیتا. و این که حالا شما گفتین خیلی میتونه چالش برانگیز باشه اگر که برای این زنجیره تکمیل نشه و این وضعیت اتفاق نیفته. درسته من دکتر؟
بله، به هر حال عرض کردم این خدمات آزمایشگاهی به شکلی خیلی زیادی مورد استفاده قرار بله. میگیره. البته این نکته رو نباید فراموش بکنیم که ما به هر حال یک گزار اپیدمیولوژیک داریم.
بله کاملا.
شیوع بیماری های غیر واگیر مثل فشار خون،
بله بله.
بحث مربوط به سرطان ها، بیماری های خاص و خیلی از این موارد و پیری جمعیت،
اینم خیلی نکته
و
مهمی.
این باعث
بله.
میشه که خدمات آزمایشگاهی خیلی نیاز
خیلی بیشتر
پیدا
بکنه. بله کاملا درسته.
پیشبینی میشه که مثلا تا یک دهه دیگه خدمات آزمایشگاهی، نیاز کشور به خدمات آزمایشگاهی خیلی بیشتر از الان خواهد شد، به خاطر اینکه این روندهایی که داریم میبینیم ما رو داره به اون سمت میبره.
کاملا.
خب به هر حال خیلی مهم است. پس استفاده منطقی هم از خدمات آزمایشگاهی هم خیلی مهمه. یعنی چه تستی رو پزشک تجویز بکنه که بیشترین کارایی رو برای تشخیص داشته باشه، بیشترین کارایی رو برای نظام سلامت داشته باشه که بتونن استفاده بکنن.
درسته.
اینه که ما تو اتفاقا یکی از محورهای کنگره ما همین موضوع هست. یعنی بحث استفاده منطقی از خدمات آزمایشگاهی است. همون نکته که سرکار اشاره کردی.
خواهش میکنم. بله.
حال این به این موضوع هم پرداخته میشه. یکی از موضوعات محورهای کنگره ما است. ولی به هر صورت خب باید این برنامه ریزی بشه.
خیلی مهمه. واقعا این برنامه الان وجود نداره واقعا.
به نظر ده. میاد که حالا اقداماتی دارن انجام میشه.
اجرایی نمیشه بشه. دکتر حمزلو، من خودم بعضی از برگاه آزمایش رو نگاه میکنم برای یک فرد سرپایی. یعنی فقط برای یک آزمایش شکاف رفته مثلا سدیم، پتاسیم، منیزیم، همه چیز در این آزمایش هست، یعنی به هر حال با دلیل فشار خود فرد و حالا بعضی از پزشکان که میدن. و واقعا اینا در واقع خیلی جای سوال برای من که حالا یک فرد که سرپای چرا باید مثلا منیزیم و سدیم و پتاسیم، چیزی که در آی سی میخوام، خب همه اینا در واقع این کیت ها رو دارن مصرف میکنن، خیلی دقیق تر خیلی میشن. یعنی اگر ما مثل زمان کرونا که نگاه میکنیم دستگاه ها دارن کار میکنن و لازم نیست ما هی بریم سی تی اسکن کنیم، در واقع اونجا هم داره مصرف میشه و این سرمایه ها همینجور داره میره. واقعا خیلی جالبه که شما در کنگره به این نکته دقت کردین که واقعا باید یک نظامی وجود داشته باشه، یا اینکه مثلا من دیدم بعضیا هر ماه کلی آزمایش تیروئید، یعنی هر ماه تقریبا این آزمایش رو میدن. خیلی مهمه که این در کنگره شما به این نکته دقت کردین که واقعا جز سرمایه های کشور به حساب میاد.
بله کاملا صحیح میفرمایید. البته من بگم خدمتتون، ما در سنوات اخیر شاهد این هستیم، به حال قوانین بله. هم این رو داره میگه، مثلا قوانین مربوط به سطح بندی خدمات
بله.
نظام ارجاع پزشک خانواده، اینا موضوعاتی هستش اگر درست اجرا بشه بسیاری از این خدمات غیر ضروری رو ممکنه کم بکنه.
کاملا.
یه مقداری هم به هر حال ما چون خدماتی که از دلایلی که این در واقع درخواست زیاد میشه، حالا این درخواست هم عموما مردم هم خیلی
بله.
انجام
خود
میدن،
مردم
خودشون دوست دارن،
دوست دارن.
یعنی
بله.
یه جورایی تقاضا القایی که از طرف مردم
بله.
ارائه میشه
واقعا
به خاطر اینکه ارزونه.
یکی از
یعنی چون شما تا هیچ جایی این خدمات رو به این ارزونی به ارائه نمی کنند، این خود این باعث میشه که یه مقدار خیلی زیادی استفاده از این در واقع خدمات رو بیشتر بکنه،
بیشتر بشه، اوبریوز میشه.
بله اوبریوزه،
کاملا درست. بله کاملا درست. خب دکتر همزلو در خدمتتون هستیم، بفرمایید اگر که نکته باقی مونده. اگر
من فکر میکنم بله، اگر که اجازه بفرمایید من در با خواهش میکنم در طور این بحث به حال ما دو تا موضوع مهم رو اشاره کردیم، نیروی
بله.
انسانی، مشکلات تجهیزات و بحثایی که تو این زمینه وجود داشت. منتها من نکته‌ای که میخوام عرض کنم خدمتتون در تو بحث تعرفه هاست. واقعا تعرفه‌های آزمایشگاهی هم الان ما دچار چالش‌های خیلی بزرگی هستیم توش. شما الان می‌بینید دیگه، ما تعرفه آزمایشگاه‌ها اول سال تعیین میشه، ما تا آخر سال به هر حال با این نرخ تورم بالای 40% سالیانه، نرخ تورم عمومی، این البته تو حوزه خدمات سلامت همونطور که حتما استحضار دارید، اینه که نرخ تورم تو حوزه خدمات سلامت حداقل 1.5 تا 2 برابر نرخ تورم عمومیه. یعنی قیمت تمام شده آزمایشات، هزینش 1.5 تا 2 برابر نرخ تورم عمومی در واقع در میاد برای کسی که ارائه خدمت میکنه، و این خب واقعا دچار مشکل میکنه. از طرف دیگه همه مواردی که ما استفاده میکنیم، هم از کیت و لوازم مصرفی و اینها سهمی ارزی ندارن، ارز حمایتی ندارن، خیلی هاشون ارز حمایتیشون برداشته شده، به خصوص لوازم مصرفی، و این باعث شده که خب به هر حال کسی هم که داره ارائه خدمت میکنه، وقتی گردش اقتصادی اون مؤسسه مختل بشه با دیرکرد پرداخت بیمه ها از یه طرف، نمیدونم بحث مربوط به همین نبودن کیت مناسب، مباحث مربوط به افزایش حقوق دستمزدها که خب به هر حال اتفاق میفته و به هر حال حق بدنه کارشناسی ما هم هست که واقعا خیلی بیشتر از اینا بهش پرداخته بشه. یکی از مشکلاتی که دست آزمایشگاه هم بسته که به هر حال نمیتونن حمایت مناسبی رو از پرسنلشون داشته باشن، هرچند که خب خیلی هاشون این کار رو میکنن علارغم این که خودشون در محدودیت های زیادی هستن، ولی به هر صورت باید این گردش مالی و این چرخه اقتصادی به نحو مناسبی در واقع
بچرخه.
بله.
دقیقاً. و در واقع این هم نکته مهمیه که با توجه اینکه مرتب باید این تجهیزات نو بشن، کیت ها، مواد مصرفی تهیه بشن، در واقع بحث تعرفه گذاری هم البته کلیه جامعه بتاشن نسبت به این قضیه که حالا اول سال تهیه میشه تا آخر سال دیگه همونه قضیه است، ولی خب چون اینجا مصرفی هست این بیشتر خودش رو نشون میده و نکتهش همینه. دکتر همزل بفرمایید.
خواهش میکنم. بله من فقط با نکته که به نظرم میاد که به حال ادامه این بحث تعرفه باید اشاره کنم، اینه که واقعا علارغم این که حالا ما میگیم سهم مثلا از خدمات و آزمایشگاهی خیلی استفاده میشه، اوریوز مثلا داره،
بله دقیقا،
ولی واقعیتش اگر نگاه بکنی ما یه چیزی حدود 3-5% هزینه های سلامت ما سهم خدمات و آزمایشگاهی، یعنی از کل هزینه های خدمات سلامت حدود 5% به حوزه آزمایشگاه تخصیص پیدا میکنه. این به خاطر اینه که به هر حال این اولا خدمات خیلی ارزونه، به خاطر همین این سهمش هم کمتره و این باعث شده که به هر حال اون توجه کافی نشه، هرچند که ممکنه آمارهای دیگه ای هم عنوان بکنن، ولی این سهم بیشتر از مثلا فرض کنید 7-8% نخواهد شد. این مثلا چیزی که من خدمتتون عرض میکنم
مستنداتی
که بله خود در واقع تصمیم گیران نظام سلامت و کسایی که به هر حال تو این حوزه ها فعالیت میکنن ارائه میکنن. به هر حال این مهم هست، یعنی باید این سهم اضافه بشه، خدمات رو منطقی بکنن ولی سهمش رو اضافه بکنن که این کیفیت خدمات اونجوری که ما مد نظرمون هست به شکل مناسبی ارائه بشه. یعنی مشکل اساسی الان به نظر میاد که این دوتا موضوع مشکلات عمده ی آزمایشگاه هستن.
واقعا
حالا بخش دولتی هم خیلی متضرر داره میشه از این حیث، به خاطر اینکه به حال بخش دولتی که به حال تامین منابعش هم یه مقدار با مشکل مواجهه، به حال در تامین این موارد در واقع دچار مشکل است. بحث تعرفش هم همینطور، تعرفه خدمات دولتی ما خیلی پایین هست و این باعث شده که خب یک روند در واقع گرایش مردم با توجه به مشکلات اقتصادی هم که وجود داره بیشتر به سمت مراکز دولتی میشه و از اون طرف سرمایه گذاری که تو بخش خصوصی شده یه مقداری تحت شعاع این قصیر قرار گرفته. بله، یعنی واقعیتش الان ما من به نظرم میرسه که داریم بر میگردیم به قبل از سال 93 که طرح تحول سلامت بله. شکل گرفت. مردم دارن الان در واقع یه مقدار زیادی تو حوزه خدمات سرپایی به خصوص اون در واقع پرداخت عجیبشون خیلی بیشتر شده.
بیشتر شده
علتش اینه که تفاوت بین تعرفه دولتی و خصوصی خیلی فاصلش زیاده، یه چیزی بوده 3.8 برابره، یعنی در بخش خصوصی 3.8 برابر نسبت بخش دولتی هست و این خب مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه. به نظر میاد که این فاصله رو باید کم بکنن تا حدود زیادی دسترسی مردم در واقع دچار مشکل میشه، به خصوص تو آزمایشات تخصصی، چون میدونیم تو بخش دولتی ما کمتر آزمایشات خیلی تخصصی انجام میشه، اینا بیشتر تو بخش خصوصی بله. داره انجام میشه. اینه که به نظر میرسه که اگر توجه بیشتری به این موضوع بشه امیدواریم که به هر حال
نتیجه بهتری بشه،
بله، تاثیر خودشو داشته باشه.
بله، بسیار دکتر همزولو بسیار سپاسگزارم، متشکرم از شما. نکته پایانی یا جنبندی باقی مونده که بفرمایید؟
خیلی ممنون، من تشکر میکنم از شما و برنامه‌تون که به حال این فرصت رو فراهم کردید که ما هم کنگره رو برای شما
در واقع
یه مقدار توضیح بدید و هم اینکه به حال مشکلات آزمایشگاه رو به نوعی بیان بکنیم. امیدوار هستیم که به هر حال این صداها انعکاس پیدا بکنه در سطح تصمیم گیری هایی که در سطح وزارت بهداشت و سایر مراجع در واقع بشنون این صداها رو و استفاده بکنن، از نظرات انجمن ها استفاده بکنن و به هر حال اونها میتونن کمک مناسبی باشن، به عنوان یک در واقع بازوی مشورتی میتونن ازشون استفاده بکنن. به هر حال با مشکلات آزمایشگاه ها خیلی عجین هستند، درگیر هستند و میتونن به هر حال راهکارهای مناسبی رو ارائه بکنن، کما اینکه تا الان هم سعی بر این بوده، مکاتبات زیاد، در واقع انعکاس صحبت‌های زیاد در جلسات حضوری و خب به هر حال مشکلات وجود داره که امیدواریم که حل بشه.
امیدواریم دکتر همزولو، حتما ما حالا تا کنگره که در واقع اردیبهشت هست و بسیارم سرفصل‌های بروز و مورد نیاز جامعه و به ویژه جامعه بهداشت و درمان بود، من یک بار دیگه با شما هماهنگ میکنم، از شما دعوت میکنیم که تشریف بیارین، هم به صورت مفصل تر، هم اینکه حالا اگر حالا یک بار دیگه هم اونجا اجمالی کنگره رو معرفی بفرمایید، مفصل تر راجع به همین چالش های علوم آزمایشگاهی با شما صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون که تشریف آوردین، استفاده کردیم و ممنون که در واقع در روزهای شلوغ پایانی آخر سال تشریف آوردید و از شما آموختیم. ممنونم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. خب بشنوین و بخش رو که آماده هست و بعد هم قسمت های پایینی بر.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
ایران رتبه اول اهدای عضو در منطقه را دارد. تاکنون 65,000 بیمار در کشور پیوند عضو شده اند. همراه میشیم با جناب آقای دکتر امید قبادی، متخصص اهدای عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان و صحبت های آقای دکتر رو در خصوص پیوند عضو و موفقیت های ایران در این حوزه رو میشنویم.
ایران فرایند پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی رو رسماً و قانوناً از سال 1381 با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی هیئت دولت شروع کرد. اما نخستین فتوای مجاز بودن پیوند از افراد مرگ مغزی در 31 اردیبهشت 1368 توسط استاد ایرج فاضل از امام خمینی رحمت الله علیه گرفته شد، دو هفته قبل از رحلت ایشون. بعد از اون سال 1370 هم مقام معظم رهبری فتوای مجاز بودن پیوند از افراد مرگ مغزی رو دادند و 11 سال بعد از اولین فتوا، یعنی سال 68، در سال 1379 قانون مجلس به تصویب رسید و دو سال بعدش در سال 1381 آیین‌نامه هیئت دولت مصوب شد و رسما ما از اون زمان شروع کردیم با سه واحد اهدای عضو که یکی در شیراز بود و دو تا در تهران. از ابتدای شروع فرایند اهدای عضو در ایران، شاخص اهدای عضو که اسم دیگرش هست PMP یا پر میلیون پاپولیشن یا تعداد سالانه اهدای عضو به ازای هر 1,000,000 نفر، این شاخص در سال 1379 0.2 بود و در سال 1398 قبل از شروع کرونا به 14.3 رسید، یعنی 70 برابر شد، که خب این هم نشان از پیشرفت علم پزشکی در ایران است و هم فرهنگ والای نودوستی در مردم ایران. در سال 1399 به خاطر وجود کرونا حدود 50% این شاخص افت کرد مثل تمام کشورهای دنیا و مجدداً در سال 1400 تونست خودش رو به 11.72 برسونه و در سال 1401 هم کماکان رو به رشده که به حالت ابتدای خودش برگرد. در حال حاضر ایران در بین تمام کشورهای آسیایی رتبه 1 رو داره و رتبه با کشور بعدی با فاصله زیاد فلسطین اشغالی است و بعد سایر کشورهایی که اهدای عضو دارند. از دیگر خصایص ایران اینه که در پیوند کبد در یک مرکز که اون هم شیرازه رتبه 1 جهان رو داره و رتبه 2 پیتسبورگ آمریکاست که ما سالانه حدود 700 پیوند کبد در یک مرکز در شیراز انجام میشه و بعدیش در پیتسبورگ که حدود 480 کمتر از 500 پیوند کبد انجام میشه. نکته بعدی این که ایران پیوند تمام اعضای حیاتی رو انجام میده، یعنی پیوند کلیه، قلب، کبد، روده کوچک، لوزالمعده، تمام این پیوندها با خروجی‌های بسیار خوب در ایران انجام میشه. نکته بعدی این که ما در ایران از سال 1179 تا الان تقریبا در 22 سال گذشته حدود 9900، نزدیک به 10000 خانواده با رضایت به اهدای عضو موجب شدند که نزدیک به 70000 بیمار نیازمند، حدود 66000 حدوداً بیمار نیازمند پیوند بشن. و جالب توجه اینجاست که عدد قابل توجهی قریب به 250,000 میلیارد تومان ذخیره ارزی کشور بوده برای پیوند این اعضا در داخل کشور. در حال حاضر در کشوری مثل آمریکا که پیوند خصوصی است و عرض کنم که آزاد هست، دولتی محاسبه نمیشه، پیوند ریه 1.5 میلیون دلار هزینه شه، پیوند قلب 1 میلیون دلار و به همین ترتیب تا پیوند کلیه که 200,000 دلار هزینه شه. افرادی که در ایران پیوند میشند نه تنها پولی ازشون گرفته نمیشه برای پیوند، بلکه هیچ پولی هم به خانواده داده نمیشه. یعنی این فرایند اهدای عضو از مرگ مغزی البته منظورمه. پس هیچ تبادل مالی در پیوند اعضا از مرگ مغزی بین اهدا کننده و گیرنده وجود نداره. نکته بعدی این که یکی از مهمترین شاخص‌های ایران این است که تنها کشور دنیاست، اولا که از 197 کشور دنیا فقط 79 کشور پیوند اعضا دارند و ایران یکی از اونهاست، و ایران تنها کشور از این 79 کشوره که پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی کاملا برای گیرنده رایگان تمام میشه، یعنی تمام هزینه های پیوند، تیم ها و همه طبق قانون مجلس توسط وزارت بهداشت، توسط دولت پرداخته میشه. با تمام این مزایایی که گفتم، در حال حاضر جایی ایستادیم که هنوز حدود 32,000 بیمار نیازمند به دیالیز داریم، یعنی بیمار تحت دیالیز داریم، و نزدیک به 25,000 بیمار نیازمند به پیوند که از این عدد روزانه 7 تا 10 نفر، یعنی هر 2 تا 3 ساعت یک نفر، و سالانه 3,000 نفر اونها به خاطر نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنند. این در جایی است که در ایران سالانه 5 تا 8,000 نفر با مرگ مغزی فوت میکنند که از این تعداد حدود 3,000 نفرشون قابلیت اهدا دارند که متاسفانه فقط 1,000 نفر اونها به اهدا میرسند، که مهمترین علت نرسیدن به اهدا هم عدم رضایت خانواده هاست به دلیل عدم باور مرگ مغزی مساویه با مرگ که مهمترین دلیلشه. در نتیجه هم پزشکان و تیم‌های پیوند ایران افراد متبحری هستند، هم مسئولین همراه این مقوله هستند، هم تعداد اعضای قابل پیوند برای بیماران وجود داره که فوت نکنند، یعنی نیمی از این اعضایی که خاک سپاری میشه به خاطر اون 2,000 نفری که رضایت نمیدن، حدود 7,000 عضو خاک سپاری میشه در سال، نیمی از اینها اگه به بیماران نیازمند برسه اونا همشون در آغوش خانوادهشون خواهند بود. ولی مهمترین چیز این است که باور مرگ مغزی مساوی با مرگ وجود نداره و این هم نیاز به فرهنگ سازی خیلی قوی داره. در نتیجه یک همافزایی باید بین سازمانها و نهادهای فرهنگ ساز، حامیان و کارآفرینان، نامآوران عرصه‌های فرهنگ و هنر و جامعه پزشکی کشور باید ایجاد بشه که بتوانیم دست به دست هم بیماران را از مرگ نجات بدیم و این برای تمام سازمان‌ها و نهادها یک وظیفه ستادی محسوب بشه و نه یک لطف عرض کنم که سیستم اهدای عضو و پیوند اعضای کشور.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر امید قبادی، متخصص اهدای عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان.
خب سوالی برمی سپهر دانش در مورد درمان سنگ خانم 40 ساله‌ای که دچار رنال کولیک شده، تب کرده و درمانی نرمال هست، یه سنگ 5 میلیمتری در پروکسیمال حالب دیده میشه، درد با مسکن بهبود پیدا میکنه، کدومی که از این موارد رو توصیه میکنید؟ درمان طبی با مدت 2 هفته، آنتیبیوتیک تزریقی، بدخوراکی و درمان سنگ، سنگ چکن برون اندامی و یورتروسکوپی حاله. علی زبرجد، گزینه 4، یورتروسکوپی حاله. توبا حبیبی از تبریز، گزینه اول، درمان طبی به مدت 2 هفته. آقای حشمت، گزینه 4، یورتروسکوپی حاله. آبیشا جعفری از اصفهان، گزینه دوم آنتیبیوتیک تزریقی، بدخوراکی و درمان سنگ. ۹۱۲، ۳۴۲ گزینه دوم آنتیبیوتیک تزریقی، بدخوراکی و درمان سنگ. خب در رابطه با این سوال و به ویژه درمان سنگ که هم پر مراجعه هست و هم پر سوال هست، گفتگو میکنم با دکتر حمید پاکمنش که آقای دکتر جراح و متخصص اورولوژی هستند، کلیه و مجاری ادراری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دکتر پاکمنش، عرض ادب مجدد خدمت شما. ممنونم آقای دکتر بابت شرکتتون، در خدمت شما هستی.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در مورد سوالی که طرح شد، خانمی مراجعه کردن با رنال کولیک و تب.
بله.
خب بیمارانی که با رنال کولیک به اورژانس مراجعه میکنن، بر اساس اینکه آیا این علائم خطر رو دارن یا نه، باید دسته‌بندی بشن. به طور معمول کسی که با رنال کولیک مراجعه میکنه و با درمان مسکن رنال کولیک بهبود پیدا میکنه و تشخیص سنگ هم مسجل هست، نیاز به درمان اورژانس نداره.
درسته.
خب به طور معمول توی رنال کولیک ما معاینه شکم طبیعی هست، یعنی اگر مریضی حتی سنگ حالب داشته باشه ولی همزمان تندرنس و ریبان داشته باشه، باید علل دیگه بررسی بشه.
بله.
در مورد این بیمار خاص که معاینه شکم طبیعی بوده، فقط یک نکته داشت که تب داشت. مریضی که تب داشته باشه، یعنی در حضور عفونت ادراری دچار انفجار شده.
دلست.
این شرایط اورژانس هستش. وجود تب و انفجار. خب هر جایی از بدن که عفونتی وجود داشته باشه در خصوص سیستم ادراری یا حتی عفونت جلدی، جایی که مختلفی که عفونت به صورت در یک فضای بسته قرار بگیره و میکروبا در اون فضا رشد کنن، احتمال وارد شدن به سیستم لنفاوی و سپسیس وجود داره یا از طریق وریدها. در سیستم ادراری هم در حضور انسداد وقتی ادرار تولید میشه، میکروبا در این فضای بسته رشد میکنن، فشار سیستم لنفاوی بالا میره و احتمال وجود داره که فرد دچار سپسیس و حتی خدا نکرده بیمار از دست بره در اصل سپسیس ناشی از عفونت ادراری.
بله.
پس بیمارانی که مراجعه میکنن با رنال کولیک و در بررسی ما سنگ حالب وجود داره، اگر همزمان عفونت ادراری فعال و بخصوص اگر علامت دار و تب داشته باشن، باید درنج برقرار بشه. در مورد گزینه هایی که صحبت شده، خب گزینه اول درمان طبی سنگ دو هفته است که این در صورتی بود که بیمار تب نداشت. در این صورت گزینه یک درست میشه. گزینه دوم صحبت شده آنتیبیوتیک تزریقی. بله، این بیمار آنتیبیوتیک نیاز داره، ولی بلافاصله بعد از آنتیبیوتیک باید رفع انسداد هم انجام بشه. ولی اینجا صحبت شده که آنتیبیوتیک تزریقی و خوراکی و بعد از اون درمان سنگ. این گزینه در صورتی هست که سنگ انسدادی نباشه، مثلا سنگ هایی که داخل کلیه هستن، کالیت پی سی ان ال هستن، بعد از درمان عفونت درمان سنگ انجام میشه. ولی این در مورد خاص سنگ انسدادی حالب وجود داشت. و گزینه سه که سنگ شکن صحبت شده، اصلا در حضور عفونت ادراری سنگ شکن کنتراندیکه است. و تنها گزینه درست گزینه چهاره که در واقع رفع انسداد باید بر انجام میشه، که دو راه ما برای رفع انسداد در این بیماران داریم. راه اول یوروتروسکوپی و طبیع سمت حالب هست که از طریق حالب با یوروتروسکوپ بالا میریم سنگ رو یا درمان میکنیم یا اینکه سنگ رو فصل میزنیم و یک سمت دبل جی داخل کلیه قرار میدیم که در این حالت انسداد برطرف میشه و خب مریض در شرایط استیبل تری سنگ رو درمان میکنه. حتی گاهی اوقات ممکنه سنگ برای باز شدن مسیر شکسته بشه که خب درمان سنگ هم در همون جلسه انجام میشه. راه دوم تعبیه نفروستومی هست که جزء گزینه‌ها نبود ولی اون هم را